أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كلياتي در باب عرفان نظري خدمت عزيزان بيان شد. گفتیم در این کلیات با یک رویکرد درون عرفانی میتونیم سراغ شناخت عرفان نظری بریم که میزان عرفان نظری چی هستش، موضوعش چیه، رابطه عرفان نظری با عرفان عملی چیه، جایگاه عقل کجاست، جایگاه شریعت کجاست، و با یک نگاه برون عرفانی باید بریم سراغ شناخت عرفان. در این نگاه برون عرفانی ما رابطه دو تا چیز رو باید با هم دیگه بحث بکنیم. یک، رابطه عرفان و شریعت هست. منظورم از شریعت کل مسائل دینی نیست، منظور همون احکام و اخلاق هستش دیگه. شامل منظور از شریعت دینی ها شامل عقاید نمیشه. و دو، رابطه عقل و دل هستش، یا ازش تعبیر میکنن به رابطه عرفان و فلسفه. این دوتا رو ما باید برای شناخت عرفان بحث بکنیم. ابتدا رابطه عرفان و شریعت. برای رابطه عرفان و شریعت، چنانکه یه وقت قبلا گفته بودیم، دوباره لازم توضیح بیشتری بدیم. در رابطه با سه اصطلاح شریعت، طریقت و حقیقت باید توضیح بدیم. بعد شبهاتی که بعضی از آقایون در این زمینه مطرح شده، سپس به اون شبهه بپردازیم. شریعت در این اصطلاح به معنای همه ابعاد دین نیست، در فقط قسمتی از دین رو شامل می شود که دارای دستورها و امر و نهی‌ها، یا به عبارتی بایدها و نبایدها میشه، که هم شامل به این اصطلاح هم شامل احکام شرعی می شود و هم شامل اخلاق می شود، که در هر دو قسمت اینجا ما دایرای بایدها و نبایدها هستیم، برخلاف جهانبینی و عقاید که در باب بایدها و نبایدها ما بحث نمی کنیم. در باب هست و نیست ها بحث می کنیم که خدایی هست، معادی هست، پیامبری هست. در باب باید و نباید ما در باب عقاید بحث نمی کنیم. میگیم خدایی هست، این صفات رو داره، معاد هست، پیامبر، نبوت عامه داریم، ادله شو بیان می کنیم. در باب عقاید ما هست و نیست رو داریم بحث می کنیم. اما در دو قسمت شریعت، یعنی بخش شریعت دین که هم شامل احکام میشه و هم شامل اخلاق میشه، ما از چی داریم بحث میکنیم؟ از بایدها و نبایدها. حالا اینجا باز یه بحثی مطرح میشه که خب رابطه این بایدها و نبایدها با هست و نیست ها چی است؟ که این بحث بسیار مهمی هستش، هم در باب فلسفه اخلاق و هم در باب حکمت و فلسفه احکام بحث میشه، که اونجا باید مفصل بحث بشه که آیا ریشه این بایدها و نبایدها در هست و نیست ها هست یا در هست و نیست ها نیست. که خدای حکیم اگر امری کرده، این امرش بدون حکمت نیست. بنابراین گرچه شارع داره باید و نباید بیان میکنه، اما ریشه این باید و نباید صرف یک اعتبار نیست که به دست معتبر باشه هر جوری بخواد بتونه اعتبار بکنه. نه، چون خدا خدای حکیم هست، ریشه این باید و نباید هم در همون هست و نیست ها هستش، که حالا میگم سر جای خودش در باب بالاخص در باب فلسفه اخلاق باید در این زمینه توضیح داده بشه و معنای باید ابتدا باید مشخص بشه. طریقت همون راه سیر و سلوک، یا به عبارتی اون اعمالی است که یک عارف در مسیر سیر و سلوک، به عبارتی اون سختی هایی هستش که به خودش میده و میخواد این راه رو طی بکنه، علاوه بر بایدها و نبایدهایی که در احکام و اخلاق وجود داشت. به عبارتی همون ریاضتهایی هستش که یک سالک در طریق عبودیت داره میکشه، حقیقت هم منظور اون حقایقی است، اون معارفی است که بعد از طی کردن راه سیر و سلوک به اون حقایق دست پیدا میکنه. خب رابطه این ستا با هم دیگه چگونه است؟ این مسئله اگر روشن بشه که رابطه شریعت، طریقت و حقیقت چیست، در شبهاتی که در این زمینه مطرح میکنن خیلی برای ما راهگشا خواهد بود. خب جانم، بله بله، تو کتاب بیشترش هست، حالا بعضی جایی وقتی بنا یه حاشیه‌ای مثلا ممکنه، ولی اصل مطالب مال همون کتابه. حالا یه ذره مفصل‌تر باشه، باشه شاید هم یه جاهایش هم خلاصه‌تر باشه، تو کتاب مفصل‌تر مثلا بیان شده باشه. عارف کلاً اعتقادش بر این هستش که بدون اطاعت از شریعت، در واقع اگر انسان بخواد به سیر و سلوک هم برسه، به حقایقی هم برسه، اینها در حقیقت هواپرستی و انانیت و خودپرستی انسانه. چون حقیقت وقتی انسان باش مواجه میشه، حقیقت انسان عبودیت و بندگی خداوند تبارک و تعالی است. بنابراین اگر بخواد بدون شریعت سیر و سلوکی داشته باشه، در حقیقت دنبال خداپرستی نیست، دنبال چی هستش؟ خودپرستی هست. یک عبارتی رو دارن بعضی از این آقایون عرفا، مثلا اشخاصی مثل کاشانی و اینها، روش تأکید دارن که این مراحل مادون مراتب، مثلا مرحله شریعت، بعد طریقت و هدف اعلی رسیدن به چی هستش؟ به حقیقت هست. خب اینجا شبهه پیش میاد. خب اگر کسی از مرتبه پایین عبور کرد وارد مرتبه بالاتر شد، آیا باید مرتبه پایین‌تر رو رها بکنه یا لازم نیست رها بکنه؟ این همین مسئله است که بعضی از آقایون جهله صوفیه ازش تعبیر میکنن که آقا و به آیه قرآن هم استناد میکنن، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو عبادت بکن تا وقتی به یقین رسیدی. خب بعد از رسیدن به یقین میگن دیگه پس ما به یقین رسیدیم دیگه عبادت انجام نمیدیم. و از اینجا میبینیم که در بعضی از صوفیه، آقایون مثلا جهله صوفیه، میرسن به یه جاهایی و یه چیزایی میبینن، دیگه فوراً میگه آقا این برای متوسطین و مبتدئین این راه هستش، ماها که دیگه به این مراتب بالا رسیدیم، دیگه نماز و روزه و اینها دیگه از اون مراحل ماها گذشتیم و داریم میذاریم کنار، چون به حقیقت رسیدیم. اینها وسیله است برای رسیدن به حقیقت، و ما که به حقیقت رسیدیم دیگه لازم نیست این راه رو پیروی بکنیم. یا گاهی اوقات به خود بیان بعضی از عرفا اشاره میکنن که میگن رابطه شریعت، طریقت، حقیقت، میگن به یک بادامی تشبیه بکنید که شریعت در رابطه با این بادام میشه پوست بادام، طریقت میشود مغز بادام، بعد حقیقت مثلا میشود روغن بادام، که مثلا این بادومو که میگیرن و میفشارن و اسارش رو که در میارن مثلا میشه چی؟ روغن بادوم مثلا میشه. خب وقتی که انسان به مغز بادوم رسید، معمولا پوستو میکنه میندازه دور، یا با پوست کاری نداره. هم از این تعبیر استفاده میکنن، هم از تعبیر گوهر و صدف استفاده میکنن. میگن گوهر و حقیقت دین همون مسئله است که ما بهش میگیم حقیقت. در واقع شریعت حکم صدف رو داره که در واقع برای حفاظت از چی داره میاد؟ اون گوهر میاد. میگه خب وقتی که شما رفتید و غواصی کردید و به اون گوهر رسیدید، صدف رو میکنید میندازید دور، دیگه به درد نمیخوره. اگر خواستید نگاه بفرمایید، آقای دکتر سروش از همین مسئله استفاده میکنه، مقاله گوهر و صدف دین، یا به بیان دیگه همین رو بیان میکنه، مقاله ذاتی و عرضی در دین. خب اینجا داره میگه خب دین ذاتیاتی داره و عرضیاتی، و شریعت صدفه، شریعت عرضی است. بنابراین اگر در زمان و مکان دیگه بود میشد عوض بشد. بنابراین میخواد بیاد کل تقدس رو از دین چیکار بکنه؟ از شریعت نفی بکنه. میگه اینا مال محیط عربستان بود، اگر پیامبر در جای دیگه مبعوث میشد شریعتش نحوه دیگه بود، بنابراین این شریعت فعلی ذاتی دین نیست و قابل تغییر و تبدل و تحوله. هم در مقاله گوهر و صدف و هم در مقاله ذاتی و عرضی این بیانات رو از آقایون عرفا گرفتن. وقتی به خود بیانات آقای عرفا نگاه میکنیم، میبینیم که اینها وقتی رابطه این ستا رو بیان میکنن، میگن گرچه شما وقتی که وارد مرحله حقیقت بشید مطمئنن بسیار بالاتر از وقتی است که در راه طریقت و شریعت هستید، اما نکته اینه، بیان قاسانی کاشانی اینه، میگه هر رتبه‌ای نسبت به رتبه بعدی حکم نگهبان رو داره. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما وارد رتبه بعدی شدید، رتبه قبلی رو ترک نمیتونید بکنید. برای اینکه شما در رتبه طریقت باقی بمونید، آنچه که نگهبان بودن شما در مرحله طریقت است چیه؟ همین الان تقید به مرحله شریعت. اگر شما به حقیقت رسیدید، برای اینکه این حقیقت و حقایقی که برای شما داره کشف میشه ادامه پیدا بکنه، باید در مرتبه قبلش که طریقت باشه، باید دوباره همون راه رو ادامه بدید و اینها رو فروگذار نکنید. بنابراین کسی که به حقیقت هم رسید، نباید خیال بکنه که مثل یه نردبونه بود این طریقت و شریعت، که ما این نردبون رو گذاشتیم اومدیم بالا. وقتی اومدیم بالا دیگه ما دیگه نیازی به استفاده از این نردبان نداریم. شاید بشه اینجوری تعبیر کرد که یه پرنده یه وقت میره بالا، یه میشینه، یه وقت نداره پرواز میکنه میره بالا. این به بال زدن نیاز داره تا بره بالا، ولی به بالا وقتی که رسید اگر بال نزنه چی میشه؟ سقوط میکنه و میفته. این با این که الان در رتبه بالا قرار داره، بال زده اومده بالا، برای اینکه بیاد بالا به این بال زدن و پر زدن نیاز داشت، ولی وقتی که اومد بر جای بر روی مثلا آجری نیومده بشینه مثلا اینجا که استقرار پیدا بکنه، همچنان در حال بال زدن تا بتونه خودش رو نگه داره. اگر بال نزنه چی میشه؟ سقوط میکنه. خب نداره دیگه، میگه مثلا همینمونه. یه وقت شما رسیدین آخر، میای اینجا میشینی، میگه چون وقتی به حقیقت رسیدی باز اینجا انتها نداره، شما میخوای حقیقتی که بهش دست پیدا کنی چیه؟ بحث فنا و مقام بقاء بعد الفنا. یعنی در واقع حقیقتی که میخواد عارف بهش دست پیدا بکنه، قرب خداوند متعال و فنا و بقاء بعد الفناه. و اینجا چون این مسیر هیچگاه پایان نداره، هنوز داره این پروازش رو ادامه میده. بنابراین این وسیلش رو که بالش هست، طریقت و شریعت هست، اگر بخواد بذاره کنار، سقوط میکنه. پس گاهی اوقات تعبیر نگهبان میکنن که هر رتبه نسبت به رتبه بعدی حکم نگهبان رو داره. گاهی اوقات به جای تعبیر نگهبان، تعبیر ظاهر و باطن دارن. یعنی میگن هر رتبه‌ای گرچه ظاهر است، ولی باطن خود شریعت میشود چی؟ حقیقت. ببخشید، طریقت و باطن طریقت میشود حقیقت. اگر خواستید اینجا نگاه بفرمایید، جلسه گذاشتم گفتم این کتاب تحریر رسالت الولایه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی کتابی داره، نام دیدید یا نه، رسالت الولایه. خیلی رساله کوچیک و جمع جوری هست. آیت الله جوادی میگه این کتاب خیلی جمع جوره ها، میگه از المیزان عظیم تره. بعد تدریسی داشتن ایشون این کتاب رو واسه جمع خصوصی، این کتاب تحریر شد، اومد بیرون دو جلدی. تحریر رسالت الولایه، بیان مال علامه طباطبایی است با شرح آیت الله جوادی آملی. ایشون بلخستون فصل اول و دوم، اصلا علامه از روایات و استدلال عقلی، هم استدلال عقلی میارن و هم روایات فراوانی میارن که شریعت یا همین احکام ظاهری باطنی دارن و حقیقتی ورای اینها مورد نظر هست. اما برای اینکه ما به اون حقیقت برسیم، باید از این مجرا و از همین راه شریعت بریم جلو تا برسیم به اونها. بنابراین وقتی که ما به شریعت نگاه میکنیم، ممکنه که شما در همون مرحله ظاهر شریعت باقی بمونید، خیال بکنید که همین نماز الله کلنگی هستش که بنده و شما، حالا شما که نه بنده، مثلا میخونن. اما میگه وقتی که یک عارف نگاه میکنه، میگه اتفاقا این راه اگر عبادت عبادت عاشقانه باشه، اگر عبادت از روی بندگی باشه، حقیقتی و طریقتی در پس همینها نهفته است. ظاهرش همین نمازی است که دارم بنده میخونم، اما همین نماز اگر به باطن توجه بشود، میشود چی؟ طریقت. این طریقت خودش یک امر ظاهری است، خودش وقتی که بخوایم به باطن طریقت توجه بکنیم، میشه همون حقیقت. بنابراین این سه از همدیگر جدایی ندارن. سه تا راه در کنار همدیگه نیستن، نه، هر کدوم نگهبان مرحله بعدی است. هر کدوم ظاهری است نسبت به مرحله بعدی که میخواد باطن اون قرار بگیرد. این عبارت رو از کاشانی مثلا بخونم خدمتتون، تو این کتاب چاپ بنده فکر کنم صفحه 88 از اینا که دارن: کل علم ظاهر یسون علم الباطن، علم الباطن الذی هو لبه عن الفساد. میگه هر علم ظاهری مسون میکند از فساد علم باطنی که لب آن هست، که شریعت للطریقه و طریقت للحقیقه. یعنی شریعت نسبت به طریقت ظاهر است این باطن، و طریقت نسبت به حقیقت این ظاهر این باطن، و هر علم ظاهری باطن رو از فساد حفظ میکنه. یعنی اگر شما بخواید طریقتتون از فساد حفظ بشه، حتما باید چیکار بکنید؟ به اون علم ظاهرش که شریعت باشه التزام داشته باشید. فانما لم یسن حاله و طریقته به شریعه فسد حاله و آلت طریقته هوسن و هون و وسوستن. کسی که حالتش مسئول نشود توسط طریقت، توسط شریعت، حالش فاسد می شود به خاطر هوا و هوس و وسوسه. و من لم یتوسل به طریقت الالحقیقه و لم یحفظها بها فسدد حقیقته و آلت الالزندقت و الالحاد. میگه شما اون حقیقتی هم که بهش برسید به چی میرسه انسان رو؟ به الهاد و کفر میرسونه، به حقیقت نمیرسونه. بنابراین در واقع فقه و اخلاق مقدمه هستند برای وصول به حقیقت. و اینجا خدمت شما گفتم تعبیر گوهر و صدف رو دارن، تعبیر ظاهر و باطن رو هم دارن. پس احکام شرعی رو به ظاهرش فقط نباید اخذ کرد، اینها باطنی دارند، اما چنین نیست که وقتی که انسان به باطن رسید ظاهر رو بخواد رها بکنه. ایشون یک عبارت بسیار طولانی نزدیک 2-3 صفحه از سید حیدر آملی بیان میکنه. خب سید حیدر هم یک عارف است، هم یک عارف شیعی است و هم یک عالم شیعی هست که هم به این عبارت کاشانی اشاره داره و هم ایشون مفصل تقریبا 3-4 صفحه میشه عبارتی رو میارن که شما در هر مرحله که باشید بالاخره باید تکیه به مرحله قبل داشته باشید و بدون شریعت به طریقت و حقیقت نمیتوان رسید. با این بیان جواب این آقایون و عرفایی که میگن وعبد ربک حتی یأتیک الیقین روشن میشه. اولا به خود آیه که نگاه میکنیم در تفاسیر، بعضی ها در تفسیر آیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بعضی ها یقین را آمده اند و به مرگ، طبق بعضی از روایاتی که داریم اینجا گفتن منظور از یقین چیه؟ مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الموت، وقتی مردی دیگه نمیخواد عبادت بکنی. این اولا. حتی اگر بگیم درسته وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پس جواب اول یقین یعنی مرگ طبق بعضی روایات و تفاسیر. جواب دوم این بیانی بود که آقایون عرفا داشتن که جهله صوفیه به همین وعبد ربک تمسک میکنن، اما محققین از عرفا خودشون دارن این رو ذکر میکنن که شما اگر میخواید به این حقیقت برسید راهی رو باید برید و برای رسیدن و رفتن از این راه جز از راه شریعت رفتن این راه ممکن نیست. بنابراین آقایون عرفا چه هر کسی که تو این راه قدم گذاشته میگن آقا اولین قدم چیه؟ شریعت. آقا اینی که خدا رحمت کنه آیت الله خوشبخت رو، ایشون روشی تاکید داشت همیشه تقوا، یه کلمه آقا اونی که از ما میخوان چیه؟ تقواست. یعنی تا کسی این تقوا براش ملکه نشده باشه که بتونه خودش رو از گناه حفظ بکنه، و تقوا یعنی تقید داشتن به شریعت، خب هیچ چیزی برای اینم هر چقدر هم دنبالش بخواد باشه دنبال هوا و هوس خودشه که من نمیخوام یه کشفی، یه شهودی، مثلا امر خارق العاده ای مثلا انجام بدم بقیه بیان مثلا مرید من بشن، میگه این هوا و هوسه. و الا اون چیزی که مرحله اول هست و این مرحله تا آخرین مراحل باید حفظ بشه تقید داشتن به شریعت هست که ازش تعبیر میکنن به تقوا. آقا
بگیم ظاهر عین باطنه،
بله ظاهر عین باطن است، در حقیقت همینه، ولی کسی ممکنه که در مقام ظاهر بدونه و اون باطن رو نفهمد. یعنی این امکان داره یا نه؟ یعنی حقیقت نماز، معراج المؤمن و اینا هست، حالا بماند بحث سند این بحث هست، ولی حقیقت نماز چیه؟ عبودیت، اطاعت. کسی حالا از ترس ممکنه که این رو انجام بده، ولی این به اون حقیقت نماز که عبودیت هست مثلا نرسته. آقا ورداریم دم دستی دیگه، مثلا آداب و صلات امام ببینیم، یا کتاب‌های سر و صلات هم مال امام هم مال مرحوم ملکی تبریزی، خب نگاه بکنیم اینجا رو. خب اینجا میگه حقیقت و باطن نماز اینه، تو حتی اگرم متوجه نیستی داری همچین عبادت و همچین عملی رو انجام میدی، اما ممکنه که دمن در همین قشر و پوست بمونم، در ظاهر باطن نرم. این ظاهر باطن رو هم داره، ولی به شرطی که توجه هم بهش داشته باشی.
اگه به افراد نگاه نکنی
و بخوایم به جایگاهشون، بله، از هم جدایی ندارن. یعنی حقیقت اون، واسه همین ظاهر و باطن دو تا چیز نیستن که یه چیزی ظاهر باشه یک چیز دیگه ای باطن باشه، نه، ما یک فعل واحدی داریم که این فعل واحد هم ظاهری دارد و خود همین فعل باطنی دارد که ممکنه برای شما نمود داشته باشه، ممکنه که نمود نداشته باشه. والا ظاهر و باطن رو دو تا چیز نمیدونن. واسه همین وقتی میگن شریعت و طریقت ظاهر و باطن هستن، در واقع همه اینها رو امر چی میدونن؟ واحدی میدونن که یک نمازی که میخونیم هم شریعت هست، چون ظاهری داره بعد دارم نماز میخونم، خود این نماز وقتی که با توجه باشه، خود همین نماز طریقت هم هست و سلوک عارف هم از طریق همین نماز داره انجام میگیره. به علاوه این اگر نماز نماز باشه، خود همین هم حقیقت هم به حساب می آید. پس سه تا چیز، سه تا شیء جدای از هم و بیرون از هم دیگه نیستن، امر واحدی هستن که دارای مراتبند. گاهی اوقات هم از اینها تعبیر می کنن که رابطه اینها رابطه عرضی نیست، بلکه رابطه چی هستش؟ طولی هستش. و در رابطه طولی چنین نیست که وقتی به یک جا برسیم اون یکی از بین بره و دیگه از دستش داده باشیم، او هست، کاملترش هم خواهد بود. پس یک جوابی که به این وعبد ربک حتی یعطیک الیقین بیان میشه، یک، یقین مساوی است با مرگ. جواب دوم این که اینها هر کدوم نسبت به قبلی حکم ظاهر و باطن رو دارن، حکم نگهبان را دارند، و بدون شریعت سراغ طریقت نمیشه اومد، و اگرم بخوای این طریقت و حقیقت رو ادامه بدی حتما باید نگهبان و حافظش رو هم داشته باشی. مثل این چیزی که الان میگن آقایون تو پزشکی سنتی، میگن آقا مغز بادوم و مغز گردو رو همون موقع مغز کنید، همون موقع بخورید، والا بخواید برید از مغازه مغز بادوم و مغز گردو بگیرید، خیلی از خواصش از بین رفته. میگه این شریعت رو من گرچه قشر میدونم، گرچه پوست میدونم، ولی از اون پوست هاییست که اگر شما این پوست رو بخوای کنار بذاری و سراغش نری، اون مغز شما چی میشه؟ فاسد میشه و از بین میره. بنابراین شما اگر میخواید از این مغز استفاده بکنید، حتما باید همراه با همون پوست باشه. پوست رو به محض اینکه کنار بذاری فاسد شده و از بین رفته. جواب سوم که آقا یقینی که داره بیان میکنه، این یقین به عبارت فلسفی یک امریست تشکیکی، به عبارتی دایر مدار نفی و اثبات نیست که یا یقین باشد یا یقین نباشد. به عبارت حالا جدید، صفر و یکی نباید ببینیم اینجا رو که یا یقین هست یا یقین نیست، نه، خود یقینی که اینجا میخواد انسان بهش برسه یک امر چی هستش؟ تشکیکی و ذو مراتبه. من ممکنه به یک حد اقلی از یقین برسم، اما هنوز به اوج یقین رسیدم یا نرسیدم؟ هنوز به اوج یقین نرسیدم. پس وقتی که داره میگه بنده مثلا در مراتب اومدم بالا، به اول مرتبه یقین رسیدم، خب میگه وعبد ربک حتی یعطیک الیقین، خب به اینجا رسیدم، بله، ولی به مرتبه و اوج یقین رسیدم یا نه؟ نرسیدم. پس هنوز صدق میکنه که به مرتبه بالای یقین نرسیدم. بنابراین این امر وعبد، تازه این بنابر سلمنا که قبول بکنیم حرف اینا رو که وقتی به یقین رسیدیم میگه عبادت نکن، هنوز به اون یقین نهایی رسیدیم یا نرسیدیم؟ هنوز نرسیدیم. خودشون هم قبول دارن عرفا که یقینی هم که در اینجا بحث میشه یک یقین زومراتب هست. خب وقتی یقین یقین زومراتب بود، تشکیکی بود، باز به اوج وقتی که نرسیده پس امر وعبد هنوز ساقط از شخص نشده، چون گرچه به این یقین رسیده ولی به اون یقین نهایی نرسیده، و بنابراین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. و اینجا این یقین انتها و پایان نداره. انسان هر چقدر در طریق عبودیت پیش بره، چون رابطه محدود با نامحدود چقدره؟ بی نهایت. انسان محدود، خداوند نامحدوده. رابطه محدود با نامحدود بی نهایت فاصله است. وقتی بی نهایت فاصله است، حتی وجود خاصی مثل وجود مبارک نبی مکرم اسلام، حتی او هم به اون اعلا درجه یقینی که برای انسان امکان داره رسیده، ولی باز ایشون هم میتونه کمال پیدا بکنه یا نه؟ ما تو تشهد چی میگیم؟ بعد تشهد به عنوان مستحب، و تقبل شفاعته ورفع، تازه دعا میکنیم، این دعای مستجاب همینه، ورفع درجته، درجه پیامبر رو هم ببر بالا. یعنی حتی برای رسول مکرم اسلام هم هر روز این سیر کمالی متوقف نمیشه، هنوز داره اون سیر کمالی رو چیکار میکنه؟ طی میکنه. نه تنها در این دنیا، طبق روایات بخوایم ببینیم حتی در برزخ و در قیامت هم این سیر متوقف نمیشه. یک روایتی داریم از آقای امام صادق علیه السلام یا آقای امام باقر علیه السلام، که هر شب جمعه ای علمی از معرفت خدا به ما اهل بیت افاضه می شود، که وقتی این رو با اون علم قبلی مقایسه میکنیم انگار قبل از این اصلا علم نداشتیم. آقا یعنی چی؟ میگه شما وقتی نگاه بکنید، امام و رسول نسبت به مردم در اوج هست، ولی همون اوج وقتی که در برابر خدا مقایسه میشه چی؟ محدود با نامحدود اصلا قابل قیاس نیست، هیچی به حساب نمیاد. بنابراین هر چقدر هم که این مراتب کمالی رو بخواد طی بکنه، بازم هیچ وقت به اون اوجی که بخواد برسه نمیرسه. چرا؟ واسه همین میگه ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. بعد جای دیگه آقای امام سجاد علیه السلام میفرمایند وقتی خودش رو میخواد با خدا چیز بکنه، میگه انا ازل ازلین، من ذلیل ترین ذلیل ترین ها هستم. چرا؟ میگه در برابر اون بی‌نهایت وقتی که یک موجود قرار میگیره، نسبت به من و شما خیلی کامل تر، اصلا تصورم نمیتونیم بکنیم. خدا رو که چه عرض بکنم، نگاه بکنیم زیاد جامعه کبیره، میگه حتی انبیا و حتی لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل، اینا مقام شما رو اذعان دارن، و طبق بعضی روایات حتی اوج مقام اهل بیت رو انبیا اعظم هم درک نمی کنن، چه برسه که بخوایم خدا رو درک بکنیم. در برابر ما همچین حالتی رو دارن، ولی خود اهل بیت رو وقتی در برابر خدا مقایسه می کنیم، چون راه بی نهایتی هست، این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پس همچنان به جای خودش می تواند باقی باشد. جونم خب یکی از مصادیقشه.
اگر بگیم این بوده که منظور اینا، اینا میگن که تا مرگ، خود مرگ یقین محسوب میشه، چون که
خب اینا اینو نمیگن، ما جوابشون رو داریم میدیم. چون اینا میگن که شما حتی الان هم که زنده هستی و نمردی، اگه به یقین رسیدی دیگه نمیخواد عبادت بکنی، برو حالشو ببر تو این دنیا، برو فقط نگاه کن به این کوه لذت، بگو من دارم به حقیقت میرسم، کشف و شهود میکنم، نه نماز بخون، نه روزه بگیر، هر چی که دلت میخواد ببین، هر کاری که دلت میخواد انجام بده، میشه این دریوریایی که بعضی از اینا میگن. و بسیاری از همین فرق صوفیه، یعنی جهله صوفیه، سر همین مسائل با اینی که اهل خانقاه و نمیدونم ذکر و این چیزا بودن، دوچار مفاسد اخلاقی هم میشدن به همین استدلال که ما دیگه به یقین رسیدیم، از پوست گذر کردیم به مغز رسیدیم، حالا که به مغز رسیدیم دیگه اون ظواهر رو میندازیم دور، آب شنگولی میخوریم، نمیدونم بحث چیزهای دیگه هم مطرح میشد و دیگه حالا بنده جاش اینجا نیست که بخوایم ذکر بکنیم. دوچار مفاسد اخلاقی هم معمولا میشدن. همین الان این در و دکون هایی که تحت عنوان عرفان و از این چیزا مثلا باز میشه، همین الان یکی از اولین چیزهایی که اینها دچارش هستن چیه؟ مفاسد اخلاقیه. در دکون اگر باشه. چرا؟ میگن ما از پوست گذر کردیم به از قشر گذشتیم به لب رسیدیم. از صدف رسید گذر کردیم و دیگه حالا همونی که شما اشاره فرمودید و دقیقا همین مورد نظرشون هست. خب بعد از اینجا در رابطه با عرفان خدمت شما عرض کنم، بعد از رابطه عرفان و شریعت باید رابطه عرفان و فلسفه مورد بحث قرار بگیره که گاهی اوقات ازش تعبیر میکردن رابطه عقل و دل. دقت بفرمایید، این رابطه عقل و دل رو که میگن، اون جایی که رابطه عقل و عشق رو مورد نظر قرار میدن، این دوتا با همدیگه تفاوت میکنه و یکی نیست. چون رابطه عقل و عشق رو وقتی که دارن میگن، اینها این رو در عرفان عملی و در سلوک دارن این رو مطرح میکنن که در فضای سیر و سلوک رابطه عقل و عشق چیه؟ آیا استدلال هستش که یک عارف رو برمی انگیزاند که در طریق عبودیت حرکت بکنه؟ یا عشق است که یک عارف را برمی انگیزاند که در طریق سیر و سلوک حرکت بکنه؟ پس اینجا رابطه عقل و عشق در حیطه عرفان عملی است، در حیطه سیر و سلوک هست. اما رابطه عقل و دل رو که ما داریم بحث میکنیم، در حیطه عرفان نظری داریم بحث میکنیم که آیا آنچه که عقل به آن رسید و فهمید با آنچه که دل به آن رسید، عرفان به او رسید، کشف و شهود حقایقی رو درک کرد، با همدیگه جدایی دارن یا نه یک امر واحدی رو دارن بیان میکنن؟ تفاوت میکنه.
خود روایات اینا بعضی جا به نام به اسم فطرت و وجدان برداشت میشه.
خب اینجا چون ذهن یک بار معنایی دیگه ای داره غیر از عقل، چون عقل به خود همون قوای فاهمه انسان که ملاک انسانیت انسان رو هم به چی میدونن؟ به همین عقل میدونن دیگه، درسته؟ بله؟ حالا عقل خودش موارد و چیزهای خیلی مختلفی داره که به چی بگیم عقل، جاهای مختلفی داره. و از اون طرف در خود لسان روایات ما هم عقل بهش توجه شده یا نشده؟ توجه شده. اما وقتی که شما کلمه ذهن را به کار میبرید، به بیان انگلیسی مایند رو دارید به کار میبرید، این یک بار معنای خاصی داره. ممکنه شما در باب انسان کاملا مادیگرا باشید، بگید انسان فقط همین بدن است و تمام، و چیزی به نام ذهن رو هم براش قائل بشید. واسه همین اگر کلمه ذهن آدم به کار ببره، هم با کلمات و بیانهای مادیگرایان جور در میاد، هم با کلمات ماها که مثلا برای انسان روح قائل هستیم. بنابراین کلمه مایند یا کلمه ذهن وقتی میخواد استفاده بشه، شاید اینجا نتیجه برای یکی باشه، ولی یک بار معنایی داره کلمه ذهن که کلمه عقل اون بار معنایی رو نداره. بنابراین تعبیر هم در نگاه تاریخی وقتی که نگاه میکنیم، خود عرفای ما و فلاسفه ما هیچ وقت به ذهن تعبیر نکردن، و هم اینی که بلخص با مسائل جدید، بلخص در باب فلسفه ذهن، نظریات مختلفی که در باب فلسفه ذهن ارائه شد، خدمت شما عرض بکنم که تعبیر اون بار معنایی رو نخواهد داشت. خب پس ما میخوایم رابطه این دوتا رو، رابطه عرفان و فلسفه و رابطه عقل و دل رو بیان بکنیم. یک بیان خیلی اجمالی در بحث تاریخچه خدمت عزیزان بیان شد که عرفای صدر اول رو که نگاه میکنیم، اوایل عرفا رو که نگاه میکنیم، معمولا اینها خیلی ذم عقل میکردن، عقل رو خیلی میکوبیدن و میگفتن حقایقی که ما داریم بیان میکنیم تورن وراء تور العقل، یه چیزیست بالای از حقیقت عقله. بلکه گاهی اوقات میگفتن که آقا این چیزایی که ما داریم میگیم اصلا با عقل جور در نمیاد و کاملا مخالفه با عقله. عرفا هرچقدر که اومدن جلوتر به عقل نزدیکتر شدن، تا جای خدمت شما گفتم مثلا مثل ابو حامد ترکه در قرن هفتم، در قرن هشتم فکر کنم ابو حامد ترکه، قرنش یادم رفت دقیقه، ابو حامد ترکه در کتاب مثلا قواعد و توحید و فرزندش، ببخشید نوش صائن الدین در کتاب تمهید القواعد، خودشون قبلا فیلسوف مشایی بودن و آمدن و از اونجاها شروع میشه توجه به عقل، در ابن عربی توجه میشه به عقل تا میاد دیگه اوجش مثلا در دوران سوم عرفان که زمان ملا صدراست و نگاهشون به عقل نحوه دیگه میشه. از اون طرف حضرات فلاسفه هم وقتی که وارد این بحث شدن ابتدا نفی میکردن بعضی از این مسائل رو، اما کم کم نزدیک شدن به مسائل عرفانی. خب اینجا آیا آنچه که عقل میگوید عرفان هم میگوید، عرفان نظری یا مخالفش هست؟ در طول تاریخ اینا از همدیگه جدا بودن، اما هر چقدر که اومد جلوتر به همدیگه نزدیک شدن. ما از دو جهت باید این بحث رو بررسی بکنیم. یک، نگاه آقایون فلاسفه به این مسئله چگونه بوده که در سیر تاریخ و جهت تاریخ چگونه این آقایون فلاسفه کم کم نزدیک شدن به شهود، به راه دل، به راه کشف و شهود و علم و حضوری، و از طرف دیگه باید به نگاه آقایون عرفا پرداخت که عرفا ابتدا نگاهشون چگونه بوده، که مثلا خیلی که ما استدلال مثلا میکنم اون شعر جناب مولوی رو هم دیگه همه بلدن دیگه، میگه پای استدلالیون چوبین بود، اینو دیگه همه بلدن، پای چوبین سخت بی تمکین بود، که یک نگاهی دارن همراه با زم به عقل، اما وقتی که میاد جلوتر نگاهشون عوض میشه. پس اینجا باید بحث بکنیم که ما در مسائل، در مسائل عرفانی نگاهمون به این مسئله چگونه است، رابطه عقل و عرفان رو، رابطه فلسفه و عرفان رو چگونه میبینیم. خب ابتدا بیایم سراغ دیدگاه فلاسفه. ما چون بحث عرفان نظری در مقام اسلام هست و نگاه اسلامی داریم، باید جناب ابن سینا شروع بکنیم که نگاه ابن سینا در فضای اسلامی به عنوان رئیس المشائین چگونه بوده. خب قبل از این مسئله باید به یک نکته تاریخی و یک اشتباه تاریخی اشاره بکنیم که این اشتباه گرچه یک اشتباه بزرگ تاریخی بود، اما در نزدیک شدن فلسفه و فیلسوفان به عرفان بسیار بسیار مؤثر بود. خب آقایون مشائین رو چرا بهشون میگن مشا؟ خب دو سه تا نظر اینجا وجود داره. بعضی ها میگن آقا این آقایون مشا رو بهشون میگن مشا چون جناب آقای ارسطو که رئیس المشائین و بابای مشائین بوده، ایشون وقتی که درس میداده نمی نشسته درس بده، یه باقی بوده و مثلا اینجا اگر همون حالت ها باستن یه باقی بوده و ایشون تو باغ راه میرفتن و بعد شاگردا هم دنبالش تو همین باغ درس گفتنش در حال راه رفتن و در حال مشی و اونجوری بوده، واسه همین تعبیر میکنن به چی؟ مشایی. بعضی ها میگن اینجوری نبوده که اینها چون مش میکردند راه عقل را و فقط آقا ممنون بذاریدم اونجا متشکر، همه فوش میدارن از همین جا میان. خب با هم دیگه میخوریم انشالله، انشالله با هم دیگه. بله؟ نه خوش نمیشه به این راحتی. خدمت یه وقتی بود ماه مبارک رمضان زبون روزه آیجای آخر سر تو من میترسم که اتفاقی برات بیفته. ماه مبارک رمضان تو گرمای تابستون تو بذار همونجا که خودم هم نبینم وسوسه بشه. آره
ما مبارزه با نفس میکنیم،
با هم دیگه میریم انشالله میخوریمش بذاریمش اینجا کسی هم نبینه. آخ خدمت شما عرض کنم که به اینها میگفتن مشائین چون اینها چی رو مش میکردن؟ جانم چی رو میفرمایید؟ راه ا آه ماه مبارک رمضان فکر کنم تو ماه رمضان روزی 6 ساعت کلاس بود. آره خدایا مش میکنن راه 8 ساعت مش میکنن راه عقل را. پس مشایین روش کنن مشا چون فقط و فقط هم راه چی رو میرفتن؟ راه عقل رو. به اینا میگفتن مشا. و رئیس المشایین کی بود؟ جناب ارسطو. وقتی که در زمان عباسیان بالاخص از زمان هارون علیه اللعنه و مأمون اینها جایی رو تأسیس کردن به نام بیت الحکمه و شروع کردن ترجمه کتابهایی که از زبان یونانی کتابهای فلسفی و طبیشون رو شروع کردن ترجمه کردن. و هنوزم که هنوزه ترجمه هایی که در اون بیت الحکمه انجام شده از دقیق ترین ترجمه هاست. یعنی ترجمه‌ای که مثلا حنین ابن اسحاق داره از کتابهای ارسطو، امروزه مثلا به زبان انگلیسی که میخوان از زبان یونانی ترجمه کنن به اون دقت نیست. هنوز که هنوز میگن از بهترین ترجمه هاییست که انجام شده. تو اون نهضت ترجمه ای که اتفاق افتاد، خب کتاب های ارسطو هم طبیعیاتش هم مابعد طبیعی ارسطو ترجمه شد. یک کتابی هم ترجمه شد به نام اوسولوژیا. اوسولوژیا به زبان فارسی یعنی خداشناسی. خب این کتاب وقتی که ترجمه شد منسوب دانه، یعنی نویسنده این کتاب رو چه کسی دونستند؟ اینو که نگفته بودم اینجا قبلا. نه، نویسنده کتاب اوسولوژیا جناب ارسطو دانسته شد که رئیس المشائین بود، که مشائین هم همه میگن خب میگن ما فقط مخلص و چاکر چی هستیم؟ عقل هستیم. اینا رفتن سراغ کتاب اوسولوژیا. بعد سراغ این کتاب اوسولوژیا که رفتن دیدن اوسولوژیا، اوسولوژیا هم مثلا میگیم رادیولوژی، این همون لوژی که مثلا داره بیان میشه، این همونه در زبان یونانی مثلا اینجوری بیان شد. وقتی که این کتاب ترجمه شد وارد فضای اسلام شد، دیدن این کاملا کتاب چی هستش؟ عرفانیه، مشهون هست از اندیشه های وحدت وجود و عرفانی. خب جناب ارسطو که میگفت من رئیس مشائیان هستم و فقط مشائیان بر روی عقل تکیه داشتن، کسی که رئیس المشائین بود گفتن یه کتابی هم نوشته به نام اوسولوژیا، کاملا کتاب چی هستش؟ عقلیه، ببخشید عرفانی هستش، با کشف و شهود داره میره جلو و آموزه های عرفای مثلا همون موقع داشته میگفته که اونها هم به نهی به وحدت وجود معتقد بودن، وحدت وجودی بود. بله؟ الان هم هست. همین الان کتاب رو برید به زبان عربی، کتاب اوسولوژیا ترجمهش عربیش هست. و این کتاب وقتی که وارد فضای اسلامی شد، خب فیلسوفان مشایی مثل ابن سینا که میگفتن مثلا تو این مسئله جناب ارسطو معلم اول کی میدونستن؟ ارسطو. معلم اول رو که ارسطو میدونستن، میگفتن خب حالا ارسطو با افلاطون که استادش بوده اختلاف نظر داشته، افلاطون خیلی بیشتر عرفانی بوده، ولی وقتی ما این کتاب اوسولوژیا رو منسوب دونستن به جناب آقای ارسطو، دیدن که جور در نمیاد. همین مسئله باعث شد که حضرات فلاسفه کم کم بیان و نزدیک بشن به فضای عرفان. جناب آقای ابن سینا که مثلا توی شفا، الهیات شفا، هیچ خبری از این مسائل ازش نیست، وقتی که به کتاب اشارات که جز آخرین کتاباش هستش و به قلم خودش هم هست، چون کتابای ابن سینا که از مشکلاتی که داره اینه که به قلم خودش نیست، میگفتن روی از این شهر به اون شهر داشتن میرفتن، روی این شطور جناب ابن سینا نشسته بوده و روی اون شطور مثلا جناب جرجانی نشسته بوده، بعد جناب ابن سینا انشاء میکرده و جرجانی مینوشته. خیلی از این کتاباش اینجوریه دیگه. واسه همین مثلا الهیات شفاش از دقیق ترین کتابهای فلسفی و از حیث متن از کوفت‌ترین و مزخرف‌ترین کتابهای فلسفی است. واقعا آدم بخواد خدای نکرده یه وقتی کتاب بخونه، در واقع یک مرارت و یک سیر و سلوک، مثلا ریاضت باید بکشه آدم کتاب، اینقدر کتاب مثلا از این متنش گیر داره. ولی مثلا اشارات کتابی است که نشسته بوده خودش با قلم خودش نوشته، خیلی دقیقه. برهان شفاش از اونهایی هستش که نشسته با قلم خودش نوشته و خیلی دقیق نوشته. حالا وقتی که جناب ابن سینا رسید به کتاب اشارات، اواخر عمرش هم نوشته، از آخرین کتابهایی هستش که ازش باقی مونده، غیر از اون کتاب مهمی که داشت به نام الانصاف که 20 جلد بوده و گم و گور شده و پیدا نمیشه در که چه اتفاقی بر سر این کتاب اومد. حالا سه تا نمط آخر اشارات، یعنی 8 و 9 و 10، کاملا مطالب عرفانی رو نقل میکنه. حالا این اشتباه تاریخی باعث شد که آقایون فلاسفه خیلی نزدیک بشن به حضرات عرفا و بحث عرفان و کشف و شهود. حالا این کتاب مال کی بوده در واقع؟ این کتاب در واقع بخشی بوده است از کتاب تاسوعات جناب، خدمت شما عرض بکنم که فلوتین یک عارفی بوده است و نو افلاطونی بوده، بعد از میلاد حضرت مسیح بوده، اما تا جایی که یادم میاد مسیحی نبوده. جناب فلوتین خب عارف بوده و جزء نو افلاطونیان و مؤثرترین شخص در نو افلاطونیان جناب فلوتین به حساب میاد. کتابی داره به نام تاسوعات، نهگانه ها. این کتاب تاسوعات همین الان به معنای نهگانه ها یا همین تاسوعات به زبان فارسی ترجمه شده. در قرون اخیر دیدن این کتاب اسولوژیا یک بخشی هست از کتاب تاسوعات جناب آقای فلوتین که کاملا مباحث مباحث عرفانیه. اما این که در طول تاریخ فلسفه این کتاب اسولوژیا رو منسوب دونستن به جناب ارسطو به عنوان رئیس المشائین و معلم اول، خودش موجب شد که بسیاری از عرفا نزدیک بشن به عرفان و ببخشید فلاسفه نزدیک بشن به آقایون عرفا. شما نگاه می‌فرمایید نفر اول جناب ابن سینا. خب ابن سینا تو کتاب‌های اولش کاملا فقط میگه عقل و جز عقل سراغ هیچ چیز دیگه‌ای نمیره، اما در کتاب‌های آخرش که داره بحث می‌کنه از چیزی استفاده میکنه، از اصطلاح، این اصطلاح مال ابن سیناست، به نام حکمت متعالیه. ما میگیم فلسفه صدرایی فلسفه و حکمت متعالیه است، اما خود این اصطلاح توسط کی جعل شده؟ توسط ابن سینا اولین بار تا جایی که ما میدونیم استفاده شده. و خودش میگه این بیان حکمت متعالیه است به این دلیل این حکمت متعالیه است. اینو مثلا خواجه نصیر میگه در شرح بیان ابن سینا، میگه من واسه این حکمت خودش رو حکمت متعالیه میدونست، چون علاوه بر عقل از کشف و شهود هم استفاده کرد. این تقیده به اینی که هم از عقل استفاده بکند و هم از کشف و شهود باعث شد که خودش بگه این ورای اون حکمت‌های قبلی هست. نکته ببینید، ما در فضای فلسفه اسلامی چند تا نهله داریم؟ سه تا نهله مهم داریم. نهله مشاء داریم، نهله اشراق داریم و نهله حکمت متعالیه صدرایی داریم. خب تفاوت مهم این سه تا نهله با هم دیگه چیه؟ که به یکی میگیم مشاء، یکی میگیم متعالیه، یکی میگیم اشراق. فرقشون چیه با هم دیگه؟ ببینید وقتی که یک فیلسوف میخواد یک مسئله رو بررسی بکنه، سه تا مرحله رو باید بگذرونه. یک، طرح مسئله. اول باید یک مسئله براش مطرح باشه. آقا بنده سوال دارن در این زمینه، این سوال باید واسش مطرح بشه. در گام و مرحله دوم باید بر این استدلال اقامه بکند، ببینه چه نتیجه میتونه بگیره. و در رتبه سوم باید ملاحظه بکند این نتیجه را که با باقی استدلالها و با باقی معارفش جور در میاد یا جور در نمیاد. یعنی پس اول باید مواجه بشه با مسئله، استدلال اقامه بکنه، بعد این نتیجه‌ای که گرفت و استدلال برش اقامه کرد در بین باقی معارفش اون رو بذاره ببینه با بقیه معارفش جور در میاد یا جور در نمیاد، در یک نظامش میگنجه یا در این نظامش نمیگنجه. ببینید فلسفه اگر فلسفه هست، در ناحیه استدلال حتما باید از چی استفاده بکند؟ حتما باید از برهان استفاده بکنه. اگر از برهان استفاده نکند اون فلسفه فلسفه نخواهد بود. اما دو تا گام دیگه قبل و بعد از این استدلال داره، یک مسئله ای واسش مطرح شده باشه و در آخر با باقی معارفش هم این رو چیکار بکنه؟ ملاحظه بکنه. مشائین اگر کاملا بخوان به شیوه مشائی خودشون ملتزم باشن، ابن سینا رو ما در فضای اسلامی میگیم رئیس المشائین، ولی خودش یه جاهایی از مشائی بودن خارج شده وارد فضاهای جدیدتر و جلوتری شده. اگر کسی بخواد کاملا به اصول مشیاعی ملتزم باشد، در هر سناحیه طرح مسئله استدلال و ملاحظه نتیجه فقط با چی کار داره؟ فقط با عقل کار داره. یعنی میگه بنده در هر سناحیه مسئله واسم بخواد مطرح بشه، میرم سراغ عقل ببینم تو عقل این مسئله برام مطرح هست یا مطرح نیست. استدلالم که واضح عقلیه، ملاحظه نتیجه هم ببینم این با اون معارف دیگه ای که دارم جور در میاد یا جور در نمیاد. حضرات اشراقیین گفتن ما هم در ناحیه برهان فقط برهان باید بیاریم، استدلال عقلی باید بیاریم، اما در طرح مسئله و ملاحظه نتیجه علاوه بر این که از عقل استفاده می کنیم، از چیزی به نام شهود هم استفاده می کنیم. مثال بزنم خدمت، چون مثالش هم دوباره باید بیاد تو کتاب آمده. ببینید مثلا جناب ابن سینا به چیزی به نام عالم مثال منفصل معتقد نیست. میگه ما نگاه می کنیم عالم ماده داریم، عقل ما هم گفت ورای این عالم ماده یک عالم مجرد تام هم هستش که خالق و ایجاد کننده ی عالم ماده از واسطه است که توسط خدا ایجاد بشه تمام. جناب شیخ اشراق چون خودش عارف بوده است و اهل کشف و شهود و سیر و سلوک هم بوده، یه سری کشف های شهود هایی داشته که می دیده این چیزایی است که نه ماده است، ماده نیست اون چیزی که داره شهود می کنه، مجرد تام هم نیست. چیه این؟ از طریق شهودش رسید به یک عالم دیگه‌ای که با این عقل و حس به اون عالم نرسیده بود، به نام عالم مثال منفصل که ورای عالم ماده و غیر از عالم مجردات هم عالمی هست این وسط که بهش میگن برزخ، گفتیم خدمتتون، یا بهش میگن مثال منفصل. بعد در فلسفهش تلاش میکنه که بر این عالم مثلا از باب قاعده امکان اشرف که حالا یه قاعده ای هست سر جای خودش، از راه قاعده امکان اشرف بر این عالم مثال منفصل استدلال اقامه بکنه. پس در مقام استدلال فقط میره سراغ برهان، اما در اینی که مسئلهش رو از کجا گرفته باشه و بعد از این که این نتیجه رو گرفت بیاد این رو با مجموع معارف دیگهش بسنجه. یه برهان استدلال کرد، این استدلالی که کرده با کشف و شهودهاش که علم حضوری هست جور در میاد یا جور در نمیاد. بنابراین در باب طرح مسئله و ملاحظه نتیجه علاوه بر عقل سراغ شهود هم میرود و در حکمت متعالیه اهمیتش اینه که میگن من در طرح مسئله و ملاحظه نتیجه علاوه بر عقل علاوه بر شهود سراغ دین هم میروم. یعنی یک مسئله میخواد برای من مطرح بشه، من این مسئله رو نگاه میکنم کتاب و سنت در این باره چی گفته، مسئله طرح میشه برای من، حالا میرم سراغش ببینم که چجوری میتونم بر این استدلال بکنم. بعد استدلال که کردم، این استدلال رو باید با دیگر معارفم هم بسنجم ببینم جور در میاد یا جور در نمیاد. بیایم سراغ ابن سینا. ابن سینا خب ظاهرا مشائیه، ولی یک جاهایی از طریق مشاء عدول میکنه وارد فضای اشراقی یا فضای متعالیه‌ای میشه. اصطلاح هنوز درست نشده ها که به این عنوان باشه، ولی وارد اون فضاها میشه. میبینه عرفا یه حرفایی زدن، یه ذره عدول میکنه میاد یه ذره مقدار اشراقی میشه. یه جایی هست در باب معاد میگه خب، میاد سراغ فلسفهش، میگه وقتی چیزی به فعلیت رسید دوباره نمیتونه دکمه رو بزنه عقب، دوباره برگرده به قوه. میگه خب وقتی که روح از بدن جدا شد، از حالت بالقوه به بالفعل در اومد، دیگه بازگشت روح به بدن رو ممکن نمیدونه. بعد معاد جسمانی رو چیکار کنه که روح قرار دوباره برگرده؟ تو بعضی تو یکی از کتابا شدم نیست، هم تو مبدا تو هم تو مبدا و معاد این حرفو زده، هم تو مباحثات، یادم نیست کدوم حرفو تو کدوم کتاب میزنه. تو یه جا که میرسه میگه من معاد جسمانی رو قبول ندارم، تو اون یکی که میرسه میگه آقا من برهانم میگه که نمی گنجه، ولی چون صادق مصدق رسول نبی مکرم اسلام در قرآن کریم و هم روایات و هم آیات قریبه به تواتر است، تواتر معنوی داره اینجا، من چون صادق مصدق گفته این رو چیکار میکنم؟ میپذیرم و قبول میکنم. بنابراین این، یا مثلا جناب ملا صدرا میگه آقا بنده مسئله خدمت شما عرض کنم حرکت جوهری از کجا به ذهنم خورد؟ خودش میگه، میگه آیه قرآن و تر الجبال و تحسبها جامده و هی تمر کمر السحاب، میگه از اینجا الهام گرفتم، طرح مسئله برا من شد، اما من چون دین گفته نمیگم این حرکت جوهری است، باید در فلسفه بر این چی کار بکنم؟ استدلال اقامه بکنم. استدلال اقامه میکنه مثلا بر حرکت جوهری. پس اینجا این سه تا مکتب تفاوتشون در اصل استدلال آوردنشون نیست، هر سه تا چون فلسفه هستن باید استدلال بیارن. بله؟ نه متعالی است دیگه. ها؟ عقل رو که کنار نذاشتن که، وقتی اومد به اینجا عقل رو کنار نذاشت، علاوه بر عقل به شهود و دین هم توجه میکنه. و اهمیت ملا صدرا اینه که این ستا راهی که جدای از هم بود، عرفان، فلسفه و کلام، کلام و فلسفه از زمان خواجه نصیر خیلی نزدیک هم دیگه شده بودن، عرفان و فلسفه هم توسط مثلا ابن عربی و اتباعش مثلا بالاخص مثلا مثل صائن الدین ترکیه و ابو حامد نزدیک شده بودن به هم، ولی هر ستا جریان بخوان بیان همه مسائلشون رو به عبارتی همه سنگاشون رو با هم دیگه وابکنن، در کجا اینها به هم دیگه میرسن؟ در جناب ملا صدرا که از طرفی در زمینه عرفان نظری واقعا متبهره، خودش در عباراتی که داره اهل کشف و شهوده، شما نگاه بفرمایید تفسیر داره، شرح اصول کافی داره، تفسیر داره، نسبت به دین اهمیت داره و میگه خیلی از این حرفایی که من میزنم همون حرفای دین هست. شما مثلا نگاه بفرمایید کتاب آیت الله حسن زاده آملی، قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. اینی که میگن قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، در واقع حکمت متعالی مدعاش یعنی همین. کسی اگر میخواد بگه مدعای حکمت متعالی چی، همینه که قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. خب بیایم سراغ جناب ابن سینا. اینجا بودیم جانم عزیز.
رواقیون رو بالاتر از جان، رواقیون رو بالاتر از مشام میدونه، ولی خب تو این تقسیم بندی من ندیدم.
رواقیون چه یک مقداری اشراقیه، یعنی اونها جزء فلاسفه به حساب میان، ولی
کتاب این تقسیم بندی سگانه
کدوم این اصلا جزء تقسیم بندی نیست.
فلسفه اسلامی رو
ما اصلا رواقیون، یکی از خصوصیاتی که رواقیون دارن مهم اینه که رواقیون در تاریخ فلسفه اسمشون آنچنان باقی نموند، اما اندیشه هاشون بسیار باقی ماند، بالاخص مسائلی که مثلا در فلسفه اخلاق مثلا مطرح کرده بودن. رواقیون اسمشون از بین رفت، یعنی به عنوانی که کسی بگه من معتقد هستم مکتب رواقی از بین رفت، ولی بسیاری از اندیشه های اینها وجود داشت در فیلسوفان بعدی. ما در فضای فلسفه اسلامی فلسفه به نام فلسفه رواقی نداریم، ولی بعضی از آموزه های اینها، حالا به تفصیل الان تو خاطرم نیست، ولی یادم تو بحث مثلا آموزه های اخلاقی اینها بسیار وارد فضای فلسفه ما هم شده و حتی در فضای فلسفه غرب هم اسم اینها از بین رفت، اما بسیاری از نظریاتشون بالاخص در اخلاق برای گروه های بعدی چی شد؟ باقی موند.
مثلا شاگردان سروشون میشناسن که همین الان دارن زندگی به سبک رواقی رو ترویج میدن، هم توی ایران هم توی
بله بله الان دوباره مگر بخواد چیزی، ولی به این اسم شاید چیز باشه. خیلی وقتا به قول معروف مثل اون پادشاهی که بود که سردش شده بود، از قبیله هم دور افتاده بود و از اعوان و انصار رفت توی دهاتی رسید، گفتش که یک چوپانی بود، گفت خیلی سردم شده، چیزی داری؟ گفت یه لحافی داریم. گفت بیار. اون لحافو انداختن روش و گفت چیز دیگه داری؟ گفت یه پتو هم داریم. گفت اونم بیار. انداخت روش، دید هنوز گرم نشده، گفت چیز دیگه هم داری؟ گفت یه پالون خری هم داریم می‌ذاریم رو خرمون. گفت اسمشو نیار اما خودشو بیار. اندیشه های رواقی خیلی وقتا این اتفاقی داره میفته، اسمشو نمیارن اما خودشو میارن، مگه اینکه اخیرا دوباره بخوان خیلی تأکید بکنن رو رواقی بودنش. من نه فقط رو این اصطلاح بین در مجامع علمیشو نمیگم، اندیشه های رواقی در زندگی روزمره، یعنی در اخلاقی که مردم دارن استفاده میکنن، رسوخ کرد، اما اسمش آنچنان باقی نمون. چنان که مسائل اخلاقیشون هم در حتی فلسفه غرب خیلی ها از اونها این بعضی مسائل رو گرفتند، اما خود حقیقتش باقی نمون.
فکر می‌کنم یه بحث تاریخی هم هست که مثلا آقای حسن‌زاده می‌فهمید که رواقیون اندیشه‌هاشون نشأت گرفته از پهلویون بوده در ایران، یعنی فلاسفه ایران، که بعد میاد اصلا جناب زرتشت رو در اینجا اثبات میکنه، بعد با تفکر خاصی هم اثبات میکنه که من هیچ جا ندیدم، یعنی من شاید من ندیدم ولی واقعا من خیلی تفحص کردم که ببینم. جا نداره که ازشون یاد بکنیم یا درقم این که اندیشه هاشون رو در واقع بازنگری بکنیم؟
جا داره، ولی خب تو کتاب های فلسفی باید تاریخ فلسفه غرب که کسی آدم میخواد بگه یه تو مباحث که بخواد یاد برگرده
اونو. فلسفه غرب که اصلا من دیدم
هست، ولی این ذیلش که کدوم اندیشه هاشون رسوخ کرد در اندیشه های بعدی، به این نگاه جدیدی ها خیلی در این نگاه رو انجام میدن. جا داره، ولی یه نکته هست کلن در باب تاریخ فلسفه، که این بحث پهلویون نیازمند به شواهد تاریخی داره و یک شواهد محکمی میخواد، که این حرفایی هم که هست خیلی از چیزایی هستش که جناب شهاب الدین سهروردی، یحیی بن حبش در قرن ششم، جناب شهاب الدین سهروردی گفته، ولی ایشون طبق چه مدرک تاریخی این اندیشه ها رو داره به اونها نسبت میده، این محل بحث بسیار زیادیه.
تمهید القوال تو مقدمه‌اش هم خصوص داره.
میدونم، مهم اینه که شواهد تاریخیش چیه. شما مثلا همین الان کتاب‌های افلاطون و ارسطو هست، خب نگاه می‌کنیم. شما مثلا این کتاب مجموعه آثار افلاطون رو دیدید؟ مجموعه آثار افلاطون این 4 جلدی که به ترجمه مثلا جناب آقای محمد حسن لطفی ترجمه شده، خب نگاه، تازه اینها آثاری است که آثار عمومی اینها بوده، یعنی بعضی به شک اگر دیده باشید یه وقتی، خدای نکرده زبون هم دلخواست یه وقت بخونید، خیلی کتاب شیرین و دیوانه کننده ای هست، یعنی حضرات دیگه الان رسائل که خوندید دیگه همتون، رسائل چگونه شیخ انسان رو دیوانه میکنه وقتی که یک بحث رو اینقدر رفت و برگشت توش انجام میده. آقا بالاخره چی شد اینقدر یه دفعه شما 100 صفحه بالاخره آقا خبر واحد حجت هست یا نه؟ فقط همین بحث خبر واحد نگاه کنید شیخ چقدر رفت و برگشت انجام میده سر اصلا آیه نبع آیه نفر، چقدر اینو شما ضرب داره 10 بفرمایید در کتاب مثلا مجموع آثار افلاطون، اینقدر بحث بالا پایین میشه. تازه میگن این کتاب کتابهای عمومیشون بوده که برای انتشار عمومی میدادن دست بقیه مردم، اما اون کتابهایی که در خود آکادمی افلاطون میخوندن هیچ کدومش در دست نیست. خب چی بوده اونها؟ میگه اینها دیگه رجمن بالغیب، اگر آدم میخواد یه حرفی بزنه به اونها نسبت بده، اگر چیزی ریشه‌اش تو اینا بود میتونیم نسبت بدیم. جای آثار باقی مونده باشه یا یه مورخ تاریخی یا یک تاریخدان فلسفه بیاد و اینها رو نقل کرده باشه، درست، ولی این که مثلا جناب شیخ شهاب الدین سهروردی یحیی بن حبش از کجا داره اینها رو به پهلویون نسبت میده، هیچ سند تاریخی ارائه نمیکنه. هیچ سند، یعنی میگه آقا بنده رفتم تو سهروورد ما، مثلا همین مال سهروورد بود زنجان، اونجا یه آتشکده بزرگی بود که الان هم بعضی جاهاش هست، یه آتشکده بزرگی بود و هست، اونجا من رفتم به زبان مثلا پهلوی، به زبان پهلوی یاد گرفتم، یا فلان موبدی اونجا بود بنده رفتم پیشش، اون فلان کتاب واسه من درس گفت، من اینا رو دارن. هیچ سند تاریخی ارائه نمیکنه. هم ایشون اینجوری هست، بدتر از ایشون کسی از هم مثل مرحوم سبزواری. شما کسی مثلا تو تاریخ فلسفه بخواد بگه کی چی گفته، ضعیف‌ترین اسناد اینه که بگیم آقا مرحوم سبزواری گفته که فلانی اینو گفته. مرحوم سبزواری هم خیلی جا نسبتایی که داده، چون خود کتاب پیششون نبوده به حافظه تکیه کردن، نسبت هایی که معمولا میدن جای شبهه های بسیار زیادی داره. خب اینجا اینی که پهلویون چجوری بودن، اندیشه هاشون چجوری بود، آقا تمدن ایران باستان، خب بله بعضی چیزاش هست، یه سنگ نوشته آدم پیدا بکنه هست در زمینه اداره جامعه، وقتی که کل ایران رو اداره میکردن، چاپارخانه داشتن، این چیزا رو داشتن، میتونه آدم پی ببره که یک تمدنی داشتن که اینو داشتن، ولی اینی که چه اندیشه هایی داشتن باید حتما چی داشته باشه، شواهد داشته باشه. اینا شواهد نداره. و سوالی هم هست واقعا، خب مثلا جناب آقای سید یحیی یثربی اگر ببینید تو این به شکل هم تو بعضی کتاباش، هم به شکل داستانوار که زندگی کتاب قلندر و قلعه فکر میکنم که داستان زندگی مرحوم سهروردی رو که می‌نویسه، خیلی تکیهشون اینه که آها این شون چون اهل سهره ورد بوده، اون آتشکده‌ای که الان اسمش یادم نیست که یه اسم خاصی داشت، اون آتشکده‌ای که مثلا اونجا بوده، خب اونجا حتما یه دونه از اون اوستاهای اصلی مثلا اونجا بوده، این از اونا رفته یاد گرفته. خب دلیل شما برای مطلب چیه؟ از کجا که از بین نرفته باشه؟ بدون سند اینها باید سندش ارائه بشه. اگر اسنادش رو بتونیم پیدا بکنیم در تاریخ هیچ چیزی نداره، ولی مهم پیدا کردن اسنادش. بله مثلا در باب مثلا میبرن یونان باستان، خیلی میخوان اصرار بکنن که این یونانی ها همه اندیشه هاشون از کی گرفتن؟ از شرقی ها گرفتن. خب اون موقع شما مثلا ما در تاریخ اسلام، یکی از کتاب های بسیار مهمه ما کتاب فهرست ابن ندیمه، درسته؟ میاد کتاب هایی رو که هست به عنوان فهرست داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه. شما یه دفعه میبینید در چین 2000 سال قبل از این، حتی چندین سال قبل از میلاد حضرت مسیح، کتاب فهرست دارن. همین الان کتاباشون هم چی هستش؟ موجودی اشاره اجمالی هم داره. خب میتونیم بگیم تمدنی بوده، اما اگر شواهد تاریخی نداشته باشیم میتونیم بگیم تمدن بدون تفکر فلسفی پیدا نمیشه. اما چه تفکری اون موقع غالب بوده، این چیزیست که حتما نیازمنده به چی هستش؟ شواهد تاریخی. خب آقا بریم سراغ دیدگاه جناب آقای ابن سینا. پس گفتیم جناب ابن سینا با اینی که رئیس مشایین هست، نگاه نباید داشته باشه به کشف و شهود، اما میاد بالاخص در کتاب اشاراتش نگاه میکنه به این مسئله، از اصطلاحی استفاده میکنه به نام حکمت متعالیه.
اینو نفهمیدم استاد که توی کتاب فلوتین اصولوژی‌ها چجوری فهمیده شد که از مثلا
یک اشتباه تاریخی بود اون
گفته.
ها؟
این اشتباه تاریخی رو کی گفته؟
اون موقعی که در بیت الحکمه کتاب رو ترجمه کردن، گفتن نویسنده کتاب اصولوژی‌ها کیه؟ این اشتباه واسهشون پیدا شد، گفتن ارسطو این کتاب رو نوشته. همون موقعی که ترجمه شد گفتن این کتاب نوشته ای ارسطو، ما ترجمه کردیم. و در تاریخ فلسفه اسلامی این کتاب به عنوان نوشته ای ارسطو شناخته شد. بعد در زمانهای جدید که ترجمه های از غربی صورت گرفت و اینا دیدن ای بابا اینی که ما بهش میگفتیم تاسو، مثلا اصولوژیا، بخشی از تاسوات جناب فلوتین مثلا هستش. خب دیگه میخواستم عبارت ها رو بخونم، یه چند تا عبارت میخواستم از اینو بذار بخونم عبارت رو. صفحه 104 این پایین صفحه عبارت، جانم میومدی میخوردی اینجا، الان سردشو. این عبارت، عبارت خواجه نصیر هست در شرح نمت دهم ابن سینا، وقتی که از کلمه حکمت متعالی استفاده میکنه. و انما جعل، یعنی جناب ابن سینا، هذه المساله من الحکمت المتعالیه، اینو از حکمت متعالیه دونسته. لان حکمت المشائین حکمتون بحثیتون صرفه، میگه حکمت مشا فقط بحث چیه؟ بحث فقط با عقله. و هاذهی و امثالها انما یتم مع البحث و نظر بالکشف و ذوق، اینی که ایشون داره بیان میکنه در اینجا با کشف و ذوق است. فالحکمت المشتمله تو علیها، حکمتی که بر بحث و نظر علاوه بر اون بر کشف و ذوق استوار باشد، متعالیتون بالقیاس علل اول. خب اینجاها جوانه های نزدیک شدن حضرات فلاسفه است به عرفان. بعد دیگه حالا مفصل عبارات رو ببینید. شخص بسیار مهم دیگه‌ای که اینجا وجود داره بعد از ایشون، جناب شیخ اشراق هستش، یحیی بن حبش شهاب الدین سهروردی. اینی که من یحیی بن حبشش رو میگم چون ما دو تا شهاب الدین سهروردی، دو تا سهروردی داریم، یه دونه یحیی بن حبش شهاب الدین سهروردی که مال قرن ششمه، یه دونه هم الان اسم کوچیکش یادم نیست، از عرفا، یعنی جزء عرفا به حساب نیست، جزء فیلسوفان نیست، مال قرن هفتم اون طرفا مثلا به حساب میاد. خب جناب شیخ اشراق اهمیتش در این است که در فلسفه برای پیدایش مسئله و ملاحظه نتیجه مباحث عرفانی رو هم وارد کرد. خودش اذعان دارد بعضی مطالبی که گفته کشف و شهود کردم، بعد از این که دیدم اون رو آمدم و به شکل برهانی بیان کردم. یک حکایت منامیه داره که میگه آقا در خوابم ارسطو رو دیدم، در یک خوابی ارسطو اومد و بعد کلی سوال از ارسطو کردم، بعد مثلا تو مسئله علم گیر کرده بود، میگه سوال کردم گفتم مسئله سختیه و بعد گفتم که خب در بین این آقایون فلاسفه شما که مثلا معلم اول هستی کدوم به درد میخوره؟ گفت هیچ کدوم به درد نمیخورن. بعد اسم آقایون عرفا مثلا مثل بایزید و نمیدونم چند تا توستری و اینها رو که مثلا بردم خیلی تاکید، آها اینا حرف درستی زدن و اینها از ما هستن و تاکیدشون کرده. پس ایشون تأکید بسیار زیادی دارد جناب شیخ اشراق بر شهود و این که من چیزهایی رو که شهود کردم دارم تلاش میکنم درش برهان اقامه بکنم. صفحه 108 عبارت رو نگاه بفرمایید خودتون، این عبارت عبارت مهمی است، یه ساعت کاره تموم میشه. بیایم برسیم به جناب ملا صدرا. جانم همون شهوده، همون وقتی که میگه ذوق، منظور ذوق عارفه که همون چشیدن، ذوق یعنی چشیدن، میگن چشیدم دیگه، یعنی آن چیزی که ذوق عرفانی و کشف و شهود عرفانی داره اون رو نشان میدهد. از اینجا حالا ذیل جناب آقای سهروردی، ذیل آقای سهروردی اینجا اگر بخوایم نگاه بکنیم، در اینجا یک بحثی رو خود ایشون مطرح میکنه که آقا نگاه عرفانی و کشفی از نگاه عقلی بالاتر است. میگن کشف و شهود از شناخت عقلی بالاتر است. اینجا باید توجه به این داشته باشیم که در نگاه عارف کشف و شهود جزء علم حضوری به حساب میاد، اما برهان عقلی جزء علم حصولی به حساب میاد و علم حصولی علمی است که امکان خطا و اشتباه دارد، اما علم حضوری اگر علم حضوری حقیقی باشه، اون چیزهایی که به عنوان معیار ارائه کرده بودن که کشف، کشف شیطانی نباشه، با استاد چک کرده باشه، با قرآن و سنت عرضه کرده باشه، در اینجا میگه که چون کشف علم حضوری است، برهان، برهان علم چی هستش؟ حصولی. و علم حصولی هم رتبه علم حضوری نیست. این رو ما در عرفا هم میبینیم. عرفا هم اون موقعی که عقل رو کوبیدن به این معنا نبوده که بگن عقل غلط است، گفتن عقل همپای عرفان جلو نمیتونه بیاد. مثالی میزنه خودشون، مثالی میزنن، میگن که یه کسی، مثال مال مولویه، میگه یه دزدی به یه خونه رسیده بود و دزدی کرده بود، صاحب خونه شروع کرد دنبال دزد دویدن تو تاریکی، دستش داشت میرسید، ببخشید اینجوریه، دستش داشت میرسید به این جناب دزد، یه نفر از اون بالای پشتمون گفت آقا پیداش، گرفتمش. میگم اینم این دزده رو که داشت میرسید بهش ولش کرد، رفت بالای پشتمون، دید که یکی از این همسایه‌ها یه لنگ کفش جناب دزده رو پیدا کرده، گفته گرفتمش، این جاپاش اینجاست، از همینجا باید دنبالش کنیم تا بهش برسیم. میگه آقا فیلسوف دنبال رد پا و جای پا هست، از جای پا و رد پا، چون میخواد از معلول به علت برسه، برهان برهان انی میخواد بیاره، میگه من این عالم رو که نگاه میکنم، پس جهان را خالقی باشد خدا نام، از علم حصولی میخواد استفاده بکنه، اونم از این رد پای میخواد بره و او رو کشف بکنه. میگه فیلسوف داره از رد پا میخواد به خدا برسه، اما عارف چجوری میخواد به خدا برسه؟ میگه من خود خدا رو دارم میابم. یه تشبیه. تشبیه دیگه، تشبیه میکنن به دود و آتش، که فیلسوف میگه دودی هست پس آتشی هست، عارف نشسته کنار آتش چی شده؟ گرما رو داره با وجودش چی میشه؟ حس میکنه. میگه آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. بله بله، این همون علم الیقین و حق الیقین هم اینجا مطرح میشه، که مثلا میگن که عارف رفته در آتش، علم الیقین هم نیست، حق الیقین، داره از وجودش وجود آتش گرفته از عشق خدا، اما فیلسوف داره چی میگه؟ میگه آقا اونجا آتشی هست پس یه دودی هست، پس یه آتشی هم باید باشه. میگه خود هنر دان دیدن آتش عیان. میگه خود آتش رو، هنر اینه که آدم چی رو ببینه؟ خود آتش رو بره ببینه، نه گپ دلو علن نار دخان، نه یه حرفی که شما داری، یه گپی میده، یه حرفی میزنه که دلو علی النار الدخان، دود داره دلالت میکنه بر آتش. اینجا وقتی که این دوتا رو مقایسه میکنن با هم دیگه میگن این دود و آتش، فیلسوف دود را میبیند به آتش پی میبرد، اما فقط دارش میبیند دست شما درد نکنه ممنون، داره به این آتش پی میبرد. حضرات بدن انجام بدن. دود را میبیند پی به آتش میبرد، اما عارف میگه چیه؟ میگه اون خدایی را که تو میدانی من میبینم. واسه اون گفتم یه وقتی این مناظره، این صحبتی که ابو سعید ابوالخیر طبق این چیزی که حالا معروفه در تاریخ مثلا فلسفه و عرفان، حالا بحث تاریخیش جای بحث داره ولی حالا معروفه این که میگن یه وقتی ابو سعید ابوالخیر با ابن سینا همدیگه رو دیدن، ابو سعید در پیرمرد بود و اینم جوون بود، بعد نشستن با هم دیگه یه سه روزی از اصحاب و یاران کنارگیری کردن و نشستن صحبت کردن و گپ و گفتگو، بعد اومدن بیرون و به ابن سینا گفتن چگونه یافتی؟ گفت آن چرا که من میدانم او میبیند. به جناب ابو سعید گفتن اونو چگونه یافتی؟ گفت هر جا که من رفته بودم تعجب کردم که این کور چگونه با عصا خودش رو رسونده به اونجا. میگه این نمیبینه، کوره، ولی میدونه که هست. میگه راه اینجا هم که گفتن راه عرفان برتر از راه عقل است، به معنای غلط بودن عقل نیست، به معنای این بود که این علم در برابر با اون علم خیلی چیز قوی به حساب. میگه من دارم میبینم اوشون داره چیکار میکنه، فقط یک حقایقی رو استدلال میکنه.
در واقع تعبیر اونجوری باشه که فلسفه میشه مقدمه برای عرفان و ما از طریق
الان اینجوریه، عرفای اولی که بوده اتفاقا میرسیم تو بحث عرفان، خیلی وقتا اون اوایل عرفا تو سر عقلم زدن، میگفتن اینایی که میگیم تورون وراء تور العقل، بالاتر از تور عقله، بلکه بعضیشون تصریح دارن که برخلاف عقله، ولی عرفای متأخرشون گفتن که نه. ما وقتی که بیایم نگاه بکنیم بالاخص مثلا در شیخ اشراق و حتی در ملا صدرا، میبینیم که مطالبی وارد عرفانش ببخشید وارد فلسفه شد که خود فیلسوفان با عقل به اون نرسیده بودن، بلکه اون را از شهودهای عرفانیشون گرفته بودن و وارد مباحث فلسفی شده بود. مثلا بحث مثال منفصل که خدمتتون گفتم از جناب آقای شیخ اشراق مثلا درست شد، بحث شعور کل عالم، جناب ملا صدرا استدلالی بر این مطلب در اسفار بیان کرده که اگر خداوند تبارک و تعالی واجب به ذات است و عالم ظهورات صفات خداوند تبارک و تعالی هست، صفات حقیقی وجود بر مبنای تشکیک باید در همه مراتب هستی باشن، بنابراین اگر مرتبه‌ای هستش که شعور دارد، این شعور حتی اگر به نحو بسیار اندکی باید در همه مراتب هستی باشد. اینها رو عرفا شهود کردن، در دین هم نسبت به اون تأییداتی وجود دارد. بحث مثلا مسل افلاطونی، عالم مسل مثلا افلاطونی، خب عقل تنها هیچ وقت به این عالم راه پیدا نمی‌کنه، عارف رفته شهود کرده مسل‌ها رو، بعدن جناب فیلسوف هم جناب مثلا شیخ اشراق تا حدی بیشتر مثلا در ملا صدرا استدلالی هم بر وجود عالم مسل و عالم عقول الهه میکنن. و یکی هم بحث وحدت وجود، خب بعد از جناب اصلا قبل ایشون هم بود، مثلا صائن الدین و ابو حامد ترکی استدلال میکنن، در ملا صدرا به اوج میرسه که اینها وحدت وجودی را که عارف شهود میکند، این وحدت وجود شهود شده را دارن چیکار میکنن؟ استدلالی میکنن و استدلال های بسیار زیادی بر این مطلب اقامه نموده اند. اینجا ما بخوایم بیان بکنیم به نحو خلاصه، هر چقدر که تاریخ فلسفه از تکونش، مثلا فلسفه اسلامی از ابن سینا، از فارابی، از کندی نزدیک شد به جناب ابن به جناب ملا صدرا، آقایون فلاسفه بیشتر نزدیک شدن به شیعه حضرات عرفا، هم در مسائلشون و هم در نتایجشون نزدیک شدن و نتیجه گیری کردن. اینجا یک شبهه بسیار مهمی مطرح میشه توسط بعضی از این روشنفکرهای جدید و حتی در عالم مدرن، که عرفان با منطق و فلسفه اصلا هیچ گاه سر سازگاری نداره. انشاءالله جلسه آینده یک ذیلی این تیکش باقی مون باید بیان بکنیم. باید به جناب استیس اشاره حتما بکنیم، کتابی هستش به نام عرفان و فلسفه. این کتاب نوشته یک آقایی هست به نام استیس. استیس چند تا کتاب بسیار معروفش در فارسی ترجمه شده. یک کتابش کتاب فلسفه هگلش هست که ترجمه شده، اگر دیده باشید دو جلدی دکتر حمید عنایت ترجمه کرده بودن ایشون. یک کتاب دیگه هم جناب استیس داره به نام عرفان و فلسفه. ایشون عرفان رو نه به معنای عرفان اسلامی، عرفان رو در فضای اسلامی، در فضای یهودی و مسیحی و در فضای عرفان‌های شرقی که عرفان‌های مثلا هندویی و عرفان‌های بودایی هستش مطرح می‌کنه. عناصر مشترک بین اینها رو می‌خواد بیان بکنه و اینجا وقتی که همه این عرفان‌ها رو می‌ذاره کنار هم دیگه نتیجه‌ای می‌خواد بگیره که عرفان سر سازگاری با عقل و منطق رو نداره. ادله و شواهدی ارائه می‌کنه و باید یک اشاره اجمالی به رد ایشون هم بشود. صلوات خدا.